خواب شب یلدای همه، گریه پشت تمنای همه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عرض ادب دارم خدمت تک شما بیننده های عزیز و ارجمند، شما همراهان شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شهید. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید در این روزهای پاییزی و کمی سرد. مراقب سلامتیتون بیشتر باشید. ابتدای پاییز هستیم، کمی هوا داره سرد میشه و ابتدای پاییز و سرمای پاییزی هم ممکنه خدایی نکرده در واقع سرماخوردگی و آنفولانزای فصلی ایجاد کنه براتون. عرض کنم به خدمتتون که در خدمت شما هستیم به صورت زنده و مستقیم ساعت 6:40 با برنامه آفتاب یلدا. طبق روال هر هفته کارشناس عزیز و محترم ما همینجا حضور دارن، باهاشون سلام علیک میکنیم. استاد مصلح عزیز سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم به شما و همه بینندگان محترم عرض ادب دارم و سلام عرض میکنم در خدمت شما.
خیلی متشکرم استاد. خب بیننده های عزیز قطعا خاطرشون هست که هفته پیش در ادامه بررسی مبحث مهم موعود در ادیان مختلف که خب توی برنامه گذشته در مسیحیت و آیین یهود بررسی شده بود، حضرت عالی تشریف آوردید و بحث موعود رو در دین زرتشت به عنوان یکی از ادیان غیر ابراهیمی در واقع بررسی کردید و به جاهای خیلی جالبی هم داشت میرسید مبحث ما، که آیا اصلا باور دارن به بحث موعود یا نه و به چه شکلی هست. دو سه تا بحث منجی داشتن که اونها رو خیلی زیبا توضیح دادید، داستان‌ها و روایت‌هایی بود که حالا در واقع در دین زرتشت مطرح بود و شما این موضوعات رو بررسی کردید. این هفته من حالا سوالی که یادداشت کردم از معذرت شما بپرسم و شما هم لطف کنید توضیح بدید، یه مقدار در حد یه خط اگر احیانا بیننده های ما فراموش کردن مبحث گذشته رو، یکی دو خط یه توضیح اجمالی و کوتاه بدید در مورد بحث گذشته. و به عنوان سوال جدید من یه سوالی آماده کردم از محضر شما خواهم پرسید.
اونطور که خدمت شما عرض کردم، در باور زرتشتیان سنتی سه منجی و موعود مطرح بود.
بله.
یکی در هزاره اول از سه هزاره آخرین، یعنی در دوره وزارش، که هوشیدر باشه و یکی از علائم ظهورش این بود که خورشید 10 روز وسط آسمون میمونه. در هزاره دوم هوشیدر ماه میاد و در هزاره سوم سوشیانت میاد. یعنی اینها اولا زمان تعیین کردند و هزاره گرایی دارند.
بله.
سر هر هزاره یک منجی، تقریبا در هر ظهور ما مواجهیم با 300 سال کاممندی زرتشتیان و طرفداران اهورامزدا و 700 سال به تباهی و به کام اهریمن و نیروهای اهریمنی است. یعنی هر کدومش رو حساب بکنید، مثلا زرتشت کی دنیا اومده؟ 300 قبل از اسکندر. پس از منظر زرتشتیان اسکندر مقدونی چیه؟ یک
اهریمن. شروع کننده یه دوره اهریمن.
درود بر شما. همینه، اسکندر از منظر زرتشتیان گجستک اهریمنی ملعون شمرده میشه، ولی در منابع اسلامی برخلاف منابع زرتشتی این گونه به اسکندر نمیتازند، بلکه اسکندر نامه مینویسند و بلکه از اسکندر به نیکی یاد میکنند و اسکندر رو حتی ذوالقرنین شمردند، یا گفتند که بعضی ها مثل اون کسی که عرضم بزرگتون که منظومه نوشته، بله، یا مثلا ابو علی سینا یا نظامی گنجوی. نظامی گنجوی میگه اصلا توحید رو اسکندر وارد ایران کرده و خوب کرده آتشکده های اینا رو ویرون کرده، موبداشون رو کشته، این نگاه رو داشتن. برخلاف این نگاه، اون نگاه زرتشتی است که اسکندر رو به عنوان گجستک میشماره. خب در هزاره دوم هم همین وضعیته، یعنی 300 سال کاممندی زرتشتیان با اومدن هوشیدر و بعد دوباره اون ابتلاعات و بلاها و آفات، و در هزاره هوشیدر ما هم همین اتفاق میفته تا در پایان اون که شکست دهنده اهریمن و همه دیوان هست سوشیانت هست. این یک خلاصه‌ای از اصل این باور به موعود سگانه
و منجی سگانه وجود داره و حالا خیلی هم جالبه و جای بررسی و تحقیق داره. دوستانی که علاقه دارن میتونن بیشتر مطالعه بکنن. به نظرم خیلی خوبه و زیباست که بدونیم و آگاه باشیم استاد از اعتقاداتی که وجود داره و متاسفانه نگاه میکنید که حالا پیروانی هم هستن که دارن دنبال روی میکنن از این در واقع روایت های بعضن عجیب و اعتقادات متضاد و متناقض. یه نمونش هم شما اشاره کردید که حالا بعد از 3000 سال اینها معتقدن که همچین اتفاقاتی میفته. در دین مسیح ما چند هفته پیش خدمتی که از عزیزان بودیم، مثل دین اسلام و شیعیان، اعتقادات ما شیعیان بسیار تاکید کردن که زمان نگذارید برای موعود. یعنی ادیان ابراهیمی این رو در واقع این منطق رو حداقل میدونن که اگر نشود کل اعتقاداتشون زیر سوال میره. اما خب جالبه که در دین زرتشت زمان گذاشتن و حالا شاید اون نفر اول فکر میکرد که 1000 سال بعد نیست و این تعهداتی که داره در واقع مشخص میکنه وجود نداره که بخواد پاسخ بده، اما به هر صورت اون آیینشون باید پاسخگوی این زمانی که گذشته شده باشه.
بله، به چالش هم خوردن. بله. و من انشالله در سوالات بعدی شما این چالش رو اگر نیاز شد بررسی میکنیم که اینها چه کردن برای پاسخ به این مسئله.
خیلی عمالی. من اینجا یه مطلبی رو یادداشت کردم استاد. در اعتقادات ما شیعیان هست که در آخر الزمان وقتی که آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور میکنند، بعضی از افراد خاص، مؤمنین خاص، اشخاص خاص طول تاریخ مانند حضرت مسیح، در جایی میخوندم که آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام و حالا افرادی که مشخص شده، اینها رجعت میکنن و بر میگردن و همراهی میکنن در واقع حجت الهی رو در ظهورش. این جزء اعتقادات ما شیعیان هست که در واقع بخش مهمی از اعتقادات موعودی ما محسوب میشه. آیا دین زرتشت هم همچین چیزی داره برای خودش که در واقع مشخص کرده باشه و یا مصداقی هم آورده باشه که فلان کس در زمان حالا اون ظهوری که اونها دارند رجعت خواهد کرد؟
بسیار خوب، سوال خوبی است. رجعت در باور زرتشتی موجوده و کسانی هستند که باز می گردند. برخیشون زمین ساز ظهورند و برخی از اونها در دوره ظهور نقشی ایفا می کنند. اگر اتاق فرمان این لپتاپ من رو به نمایش بگذارد من ممنون می شم. بله، یک لحظه. بسیار خوب. خب در رابطه با زمین سازهای ظهور، حالا نشانه های آخر از زمانی هم در متون زرتشتی هست. اگر یه وقتی خواستید در رابطه با متون و منابع آخر از زمانی هم بپرسید، اونها رو هم بررسی میکنید. ولی فعلا اون چه که پرسیدید این زمین، این رجعت کننده ها کی هستن؟ خب دو نفر از این رجعت کننده ها زمین ساز ظهور هوشیدر هستند، یعنی قبل از هوشیدر باید بیان. این دو نفر کیا هستند؟ چنان که در تصویر میبینید، اولین شخصیتی که ما باهاش مواجهیم به عنوان زمین ساز ظهور بهرام ورجاوند هست. بهرام ورجاوند کیه؟ کی میاد؟ در متون متأخر زرتشتی اینها اومده که بهرام ورجاوند در روز خرداد از ماه فروردین متولد میشه. روز خرداد از ماه فروردین یعنی چی؟ ببینید زرتشتی ها این گونه نبود که برای ایام و روزها هفته داشته باشن، شنبه یک شنبه دو شنبه بگن و این گونه نبود که بگن روز اول، روز دوم، روز سوم. شماره هم نمیذاشتن، اسم داشت روزها،
هر روز یک اسمی داشت.
سی روز ما نام سی ایزد، دوازده ما نام دوازده ایزد. حالا بعضی هاشون ممکنه صفات مثلا اورمزد باشن، ولی عمدتاً اسامی ایزدان متعدد و مختلفند. روز خرداد روز ششم همه ما هاست. اینها مثلا در روز فلان ایزد، خرداد ایزد چیست؟ در جلسه گذشته عرض کردم خورتات، خرداد ایزد آب هاست.
درست.
در روز خرداد از ماه خرداد جشن خردادگان می گرفتن. در روز تیر از ماه تیر جشن تیرگان می گرفتن. حالا روز خرداد از ماه فروردین روزی است که میگن این بهرام ورجاوند متولد میشه. حالا برید تو تقویم نگاه بکنید، تقویم جمهوری اسلامی هم تازه نام زرتشت ثبت شده، باز میبینیم ششم فروردین تولد زرتشت هم هست، ششم فروردین قیام هوشیدر هم هست، ششم فروردین تقریبا منجی ها و زرتشت و زمین سازا یا قیام میکنن در این روز یا به دنیا میان.
روز مهمی هست برای زرتشت.
آره.
شیش فروردین.
شیش فروردین روزیه که، یعنی روز خرداد از ماه فروردین، روز ظهور این منجی هاست.
هر سه در همین روز دیگه، درسته؟
تقریبا هر سه یا عنوان شده، یا اگر هر سه یا قیامشون یا تولدشون توی هست. این روز هست. خب پس بهرام ورجاوند طبق نقل متون متأخر در این روز به دنیا میاد، از کابلستان یا از هندوستان به ایران میاد تا ان ایرانیان رو نابود کنه. اینها نظرشون چیه؟ اینا باورشون بر اینه که هر کسی به دین اینها باشه این ایرانیه، هر کسی به غیب دین اینها نباشه ان ایرانیه، دشمن موجود پستیست که باید نابود شود، دیویسنه، دیو پرسته. خب این جناب بهرام ورجاوند میاد که دیویسنان رو نابود کنه، میاد که آتشکده ها رو برپا کنه، میاد که دوباره دین زرتشتی رو تقویت کنه و مخالفین دین زرتشتی رو با جنگ و جدال نابود میکنه. اصلا خود ایزد بهرام در باور زرتشتی ایزد جنگاوریه.
نام بهرام،
نام بهرام و رهرام یا ورثرغنه که اسم اوستاییش هست، ایزد جنگاوریه. مثلا اینها میخواستن تو جنگ پیروز بشن، باید یسن و یشت بهرام داشته باشن، باید برای ایزد بهرام قربانی بکنند. حالا این بهرام میگن از نسل کیانه. این که این بهرام نشانه هاش چیه و بعد این بهرام عرضم به حضورتون که تطبیقش با کیه، اینها مسئله.
چی کار میکنه؟ به چه
آره،
میکنه؟ زمین سازی بکنه، نکات مهمی.
بله. خب نشانه های ظهور این بهرام ورجاوند چیه؟ باز ممنون میشم اگر نشون بدن همراه با تصویر جلسه این پاورپوینت رو، ممنون میشم. خب یک، در اون دوره که بهرام ورجاوند میخواد ظهور بکنه، یکی از نشونهاش اینه که رومیان خروج میکنن. رومم کنایه از غربه، غرب، غربی که امروز ما میشناسیمش، اون دوره به عنوان رومیان میشناختن. بله، خروج رومی ها. بعد نشانه های دیگرش بیشتر نشانه های آسمانیه، نشانهای آسمانیش چیه؟ میگه شب روشنتر از باقی شبهاست. شب روشنتر میشه. هفت اورنگ، هفت اورنگ چیه؟ دب اکبر، ستاره های هفتگانه دب اکبر جایگاه خودشون رو رها میکنن، میان وسط آسمون و به سمت خراسان جای میگیرند. دیگه چی؟ میگه نیک مردان و دستوران به بیچارگی رسند و خیرات به دست ایشان کمتر رود. دستورا کی هستن؟ دستور از نظر دین زرتشتی دستوران همون موبدان هستن. موبدان روحانیان ایران باستان بودن،
مغان میدن میشن دستور.
احسن بر شما. کاهنان، مغان، اینها دستور بودن. خب اینها میگه به فقر میفتن،
میشن اینا.
آره، خیرات کسی بهشون نمیده،
آخر از زمان میخواد بشه در.
آره، وضعیت آخر از زمان. این الانم واقعش همین، یعنی جناب آقای مثلا خورشیدیان که چند سالی بالاخره ریاست انجمن زرتشتیان رو به عهده داشت، خب از لحاظ موبدی درآمدی اونچنان دیگه ندارند، ولذا ایشون مثلا چشم پزشک شده، دیگرانشون کارهای دیگری دارن و دیگه از لحاظ دینی و از ممر و معاش دینی ندارن. قبلا داشتن،
دینشون کمتر شدن استاد، بعد همین کمتر شدنشون باعث میشه که وجوهات کمتری هم به دستشون برسه دیگه.
و دیگر این که بالاخره نذر و نذورات و اینها
اعتقادات مردم کم میشه. منظورشون اینه.
آره، خب بدان بر نیکان افسوس کنند و خیرات و مزد نکنند. حالا مراد چیه؟ مراد احتمالاً اینه که نیکان افسوس بدان رو میخورند و از اون ورم نه خیری نه مزدی، هیچ خیراتی هم بهشون نمیرسه. مردم با یکدیگر کین و عداوت و حسد برند. اینها همه علائم آخر از زمانیه، مشابه داریم تو اسلام از این جور اتفاقات که مثلا مردم تو آخر از زمان دچار کینه و دچار عداوت و
مشکلات
و فساد. جوان مردان را بیماری ها و نکبت ها و آفت ها از سوی ایزد از و اسمهو بیشتر رسد. خب از و اسمهو تو منابع پهلوی چیکار میکنه؟
کلمه عربیه دیگه،
کلمه عربیه. خیلی جاهاش نشون میده که منابع زرتشتی، حالا من باید اول طرح منابع زرتشتی میکردم، حالا انشالله بعد خدمتون عرض میکنم. منابع زرتشتی، منابع متأخر زرتشتی تحت تأثیر منابع اسلامی قرار دیدن. اینا تو دوره اسلامی نوشته شده، خیلی از آثار و اون جریانات آخر از زمانی که ما به عنوان پیشگویی ها، به عنوان مکاشفه ها تو این متن ها میخونیم، اینها اینطور نیست که در صدر مربوط به دین زرتشتی بوده باشه. خب شخصیت دیگری هست به نام پشوتن،
نفر دومی که باید در واقع زمینه سازی بکنه.
بله، حالا من بهرام ورجاوند و توضیحش و یعنی تطبیقهاش هم بگم. بهرام ورجاوند کیه؟ نیومده، نه بهرام ورجاوند پیدا شده نه جناب هوشیدر اومده تا حالا. اینا منتظر کیان؟ اول مری وایس یک تطبیق خیلی جالبی داره، میگه بهرام ورجاوند میدونی کیه از نظر زرتشتیا؟ بهرام گور، بهرام پنجم در دوره ساسانی.
عجب، با اون تطبیقش میده.
آره، بهرام گور رو شما چی ازش شنیدید؟ چیزی شنیدید تا حالا؟ چرا بهش میگن بهرام گور؟
زیاد
بهرام که گور میگرفتی، آره. همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. شعرا، خیام، دیگران ازش خیلی بوده. آره،
عنوان یک فرد جانی و قاتل که افراد رو حالا راهی گورستان میکرده.
این گونه ازش یاد نمیکنن. چطوری یاد میکنن؟ بیشتر شعرا گور رو به معنای گور خر میگیرن.
عجب.
که این شکار گورخر میکرده. و شکار گورخر جریانش چیه؟ مثلا تعریف میکنن نمیدونم تیری زد شیری و گوری به هم خلاصه پیوند خوردن و همواره گورخر شکار. تفریح این آدم شکار گورخر بوده طبق نقلی که شعرا به ما گفتند. و میگن در آخر هم رفت شکار گورخری و اون گورخر هم تیز پا بود و میرفت و اینم رفت دنبالش، رفت افتاد توی باتلاقی
عزیز.
و مادرش پول داد که حداقل جسدشو در بیارید از این باتلاق، جسد شاه رو در بیارید. تمام اون باتلاق رو لایه روبی کردن، جسد بهرام گور نبود. ولذا از اینجا برایش چی میتراشند؟ غیبت. او غائب شد، او رفت. ها؟
ولی رجعت کنه دوباره.
احسن. حالا دو منتظرشن ایرانی ها، منتظرن این آدم برسه. اما واقع قضیه وقتی تاریخ رو میخونیم میبینیم خیلی فاصله داره با این حرف شعرا. کیه؟ بهرام گور کسیه که پدرش به واسطه ملاطفتی که با مسیحیا داشت اجازه میداد مسیحیا دین خودشونو داشته باشن
در ایران،
در ایران باشون مهربانی میکرد. خب زرتشتیا جسدا رو چیکار میکردن؟ جلسه گذشته گفتم میدادن لاشخور بخوره، جسدای زرتشتی باید لاشخور بخوره، چهار عنصر مقدسه، نباید آلوده بشه.
حضرت.
آره این چهار عنصر نباید آلوده بشه و لذا نه اجازه داری بشوریش با آب، نه اجازه داری آتشش بزنی، نه اجازه داری دفنش کنی، چه کارش بکنم؟ بده لاشخور بخوره. این وضعیتی بود که دین زرتشتی داشت.
الان این کارو میکنن زرتشتی ها؟
نه.
لاشخور پیدا میکنن؟
از دوره رضاشاه ممنوع کرد. رضاشاه در دخمه هاشون رو تخته کرد به واسطه اون سیگنالی که مستشرقین براش فرستاده بودن که بابا ما داریم تلاش میکنیم این دین یه شکل و شمایل دیگری پیدا کنه، اینا کاری میکنن که خلاصه ملت مشمعز میشن از این،
فراری میشن از این.
آره ولذا رضاشاه دستور داد که دیگه اجازه دخمه گذاری ندارید. حالا رفتن به سمت این که مثلا توی مایکروویو بذارن، رفتن به سمت این که کارهای دیگه بکنن. در آخر همون شد سنت دفن کردن. اول گهن میذاشتن روی چارپایه آهنی مثل برانکارد میخوابوندن مرده رو، بعد لحد میذاشتن که مثلا با خاک آلوده نشه. ولی کم کم دیگه اینا هم کنار رفت و واقع قضیه اینه که دیگه اون چهار عنصر مقدس است، دیگه معنا نداره در کیش زرتشتی. خب من چی داشتم بحث میکردم؟ بهرام گور.
بله.
پدر بهرام گور با اینا خوب تا میکرد، میگفت ما مرده هامونو میدیم لاشخور بخوره، شما اجازه داری به دین خودت مردت رو دفن بکنی. موبدان گفتن چی؟ بهش گفتن بزهکار، از بین برنده دین، و بهشون برخورد. ولذا موبدان اون شاه رو کنار زدن، پسرش رو جاش نشوندن، بهش گفتن حواست باشه خلاصه بخوای مثل بابات باشی دین زرتشتی رو تباه کنی و اعتنا نکنی تو رم پس میزنی،
پسر خوبی باش.
آه این چی کار کرد؟ دستور داد تمام کسانی که در دوره پدرش از مسیحیان دفن شده بودن همه رو از گور در بیارن و در مقابل آفتاب در روی تخت سنگ ها بیندازن. ولذا بهرام گورکن هست، نه بهرام گور خرکش که شعرا به ما گفتند.
عجب.
آره.
کدوم روایت موثق تر به نظر شما است؟
این روایت تاریخیه، اون اسطوره است.
اون اسطوره و شعر و هنر.
بله.
شاید اون کارم انجام میداده، مثلا حالا شکار گورخر هم میرفت.
بله ممکنه.
ولی خب اون منافاتی با این یکی روایت
ولی
نداره.
ولی آره این جنس مشخص تر و مبرهن تره. که اینها دنبال کی میگردن، منتظرن کی بیاد، یه کسی که متسلب باشه، یه کسی که به دین زرتشتی اینگونه پایبند باشه و بیاد دوباره همون آیین‌های موبدان و مغان رو زنده کنه. این جنس یک باور به زمین سازه. بازم نیامد. حتی تو دوره صفویه نامه زدن زرتشتیانی که در هند بودن،
بله،
به زرتشتیانی که در ایران ساکن بودن، نامه زدن به هم دیگه که این بهرام ورجاون کی میاد، ما منتظرشیم، ما حساب کتاب کردیم، باید برسه. الان نرسید. تو دوره‌ای که انتهای قاجار شد و رضا شاه اومد که به تخت سلطنت بشینه، بعضی از زرتشتی‌ها، حالا به هدایت استعمارگر بوده، به هدایت کی بوده، این حرفو زدن، تطبیق دادن با رضا شاه، گفتن این بهرام ورجاونده، این کسیه که میتونه دین زرتشتی رو احیا بکنه. گفتن مادرش مثلا از زنان زرتشتی بوده، بعضیا گفتن نسلش از زرتشتیای مثلا گرجستان بوده اومده به ایران، و یه جوری تطبیق دادن که آقا این همونه که از کابلستان و از هندوستان میخواست بیاد دین زرتشتی رو احیا بکنه. و انصافا هم واقع قضیه اینه که رضا شاه تلاش‌هایی کرد، زمینه رو داشت فراهم میکرد، به اینها درخواست داد که برگردید به وطنتون، شما ایرانی بودید، و ازشون مطالباتی کرد. نریمان پارسی اینها رو نقل میکنه که رضا شاه چه زمینه هایی رو برای اینها فراهم کرد. خب به هر حال اون چه که در متن زرتشتی اومده که یه کسی با قدرت نظامی پا میشه میاد به ایران و این دین زرتشتی رو احیا میکنه، این انجام نشد.
اتفاق نیفتاده.
زمین ساز دیگری که منتظرش هستن پشوتن هست. پشوتن کیه؟
خب استاد عذر میخوام، زمین ساز اول توضیح دادی جناب حالا بهرام گور بودنش، زمین ساز دوم رو اجازه بدید اتاق فرمان یک میامرنامه آماده کرده، بریم این رو ببینیم، برگردیم و بیننده های عزیزمون هم همراه ما باشن. زمین ساز دوم در واقع ظهوری که در دین زرتشت اشاره شده رو با همدیگه از زبان استاد خواهیم شنید.
اگرچه ساکت و خاموش و خیره می نگرم، گمان نکن که صبورم، چرا نمی آیی؟ به غم نشست جهان بی تو ای قرار زمین، دلیل شور و سرورم چرا نمی ببین که دیدم از دوریت چنان دریاست، چراغ چشم نمورم چرا نمی آیی. چقدر منتظرانت به خاک سر بردن، امید مرگ و نشورم چرا نمی آیی. 1180 و چند سال گذشت که در به در پی نورم چرا نمی آیی. نفس نفس به امید رسیدنت از را، در انتظار ظهورم چرا نمی آیی. در انتظار ظهورم چرا نمی آیی. نمی شود تو تا آیم کنی که قبل از مرگ، اگر به کار بیایم برای تان نفسم. یبن الحسن یبن الحسن یا ابن الحسن.
سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز، با آفتاب یلدا همچنان در خدمت شما هستیم و در خدمت استاد مصلح عزیز بزرگوار بودیم. ایشون به زیبایی و شیوایی داشتن توضیح میدادن اعتقادات دینی زرتشت رو نسبت به مبحثی به نام موعود. و در واقع تو این جلسه همچون که همراه ما بودید، استاد اشاره کردید به این که در واقع زمین ساز دارن، مثل ما حالا شیعیان که اعتقاد داریم که زمین سازان در واقع موعود افراد خاصی هستن، شما دو نفر رو فهمیدید که وجود دارن در دین زرتشت. یکیش کامل توضیح دادید، جناب بهرام بودیشون. نفر دوم میخواستید در واقع توضیح بدید که ما رفتیم میان برنامه دیدیم، در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. پس بهرام ورجاوند رو دیدیم که رجعت میکنه، یعنی قبلا در دوره ساسانی این شخصیت شاه ایران بوده، شاه ساسانی بوده، بهرام پنجم بوده، باز میگرده، زنده میشه یا غائب بوده بر میگرده. پشوتن هم همینطوره. این زمین ساز هم جزء نامیرایان هست، جزء کسانی که نمردند و نامیرا از همون دوره زرتشت. پشوتن کیه؟ پشوتن فرزند گشتاسبه. فرزند گشتاسب یعنی چی؟ یعنی همون شاهی که زرتشت رفت پیشش گفت انی رسول الله الیکم، بعد گفت چند تا خصوصیت، چند تا ویژگی به ما بده، به پشوتن نامیرایی دادن که بمونه و در دوره هوشیدر دوباره برگرده. پس در هزاره نخستین وقتی که بهرام ورجاوند اومد قبل از هوشیدر، زمینه رو تو حدود تقریبا 30 سال مثلا فراهم کرد بعد از بهرام ورجاون که از لحاظ نظامی زمینه رو فراهم کرده،
بله.
اون کسی که از لحاظ دینی میخواد مردم رو محیای دین بهی به قول خودشون دین زرتشتی بکنه کیه؟ پشوتن هست.
پشوتن
بیشتر روی مؤلفه های دینی تمرکز میکنه و دین رو میخواد زنده بکنه. این هم از دودمان کیانیانه. کیانیان شاهانی که امروزه میگن جزء اساطیر هستند و اصلا اینها واقعیت خارجی نداشتن، ولی خب تا 100 سال پیش چنین گمانی نبود. یعنی باور عمومی مردم این بود که کیانیان شاهان این سرزمینند و چیزی به نام هخامنشیان 100 سال پیش ما نداشتیم. آره، و این پشوتن جزء خاندان کیانیه. بله. از کجا ظهور میکنه؟ کنگ دژ. یک دژ ارزم بزرگتون که 7 لایه‌ای که این دژ درش نامیرایان منتظرن، حساب کنید مثل غار اصحاب کهف، بعد موقعش که بشه اینها بر میگردن و برای یاری مثلا هوشیدر خودنمایی میکنن، خودشون رو ظاهر میکنن، به دیدار هرمزد میره و جناب پشوتن کسیه که با 150 مردی که به دین او پرهیزگار هستن، مطابق دین زرتشتی پرهیزگار هستن، با جامعه سمور سیاه برتن 150 نفر لباس سیاه برتن او رو یاری میکنند در این احیای دین. و بتکده‌ای که مثلا در ایران دیو یسنان داشتن، دیو پرستان داشتن، کسانی که به دین زرتشتی نبودن داشتن، این رو بر میکنند، به جاش چی میذارن؟ آتشکده بنا میکنند. یعنی جنس باور باز بر میگرده به باورهای زرتشتی. اینها نباید انتظار داشته باشیم که موعودشون بیاد و مثلا توحید رو بیاره. اینها اگر موعودی هم باور دارن باید بیاد همون سنت های مغانی و موبدانی رو احیا بکنه، سنت هایی که از منظر ما جایگاهی نداره. خب و آتش رو برپا میکنه، آتشکده ها رو سر و سامون میده. این دومین شخصیتیه که ما باش بله مواجهیم و زمینه سازی میکنه. شخصیت های دیگه ای هم هستن، مثلا آب و گیاه و آتش از ظلم مردم گله میکنن به هرمز، به اهورامزدا که ما رو نجات بده از دست این مردم. اهورامزدا میره سراغ چی؟ روح فریدون، که ای روح فریدون، ای فروهر فریدون، تو باید بری. روان فریدون میگه من خستم و من نمیتونم بلندشم، برید سراغ گرشاسب. گرشاسب رو میرن سراغش، گرشاسب دوباره بر میگرده و باز این هم جز کسانیه که رجعت میکنه. گرشاسب پهلوان دوره کیانیه، رجعت میکنه و با عرضم حضورتون که ضحاک می جنگه. از اون ور پس رجعت نه تنها برای خوب هاست که ضحاک هم اومده. ضحاک اومده از اون ور ظلم و به تمامه داره رواج میده. ببینید تمام داستانها داستانهاییه که باید در اساطیر دنبالش بگردید. امروزه کسی باور نداره که این اساطیر داستانهای تاریخی هستند. ضحاک که در دوره فریدون او رو شکست داده بود و نابودش کرده بود، این بار فریدون حواله میده به گرشاسب که گرشاسب بره و او رو شکستش بده. گرشاسب میاد ضحاک رو شکست میده، پس بدترین انسانها برمیگردن، بهترین های زرتشتی هم برمیگردن. ضحاک نمود بدترینه، گرشاسب و فریدون و پشوتن و اینها نماد بهترین ها هستن، شکستش میدن. یکی دیگر از کسانی که باز بازگشت داره، معمولا نگاه کنید اینها دو وجهه
خوب و بد رو رعایت میکنن. درست.
حالا غیر از مثلا خوب و بد، حکومتداری مال یکیه، دین مداری و دینداری مال یکی دیگه است.
سیاست رو از دین جدا میکنن اینا.
تقریبا چیز توی این مایه ها. یعنی دین رو میدن به شاهان، درسته؟ دین رو یا مثلا جنگاوری مال بهرامه، دین آوری مال پشوتنه، جنگاوری مال مثلا گرشاس به، دین آوری مال هوشیدر و هوشیدر ماهه. باز تو دوره آخر سوشیانت که میاد، شاه رو یکی دیگه میکنه، حکومت رو میده به کی؟ کیخسرو. کیخسرو هم برمیگرده، کیخسرو میشه شاه هفت کشور. اینها جزء کسانی هستن که رجعت میکنن و دین زرتشتی رو میخوان دوباره احیا بکنن در متون سنتی متأخر زرتشتی.
حالا استاد به این مرحله رسید، ما تقریبا 10 دقیقه زمان داریم. این روایت هایی که داره مطرح میشه خیلی جالبه. یه اشاره‌ای کردی تو قسمت اول برنامه به این بحث روایت های در واقع مختلف و متنوع و یه جاهای جالب دین زرتشت. یه مقدار اینو بیشتر برامون توضیح بدید. اینها از کجا سرچشمه میگیره؟ شما یه کلمه‌ای رو اشاره کردید که توی روایت‌هاشون به زبان عربی هست و خب در ادامه هم فرمودید که در حالا زمان‌های بعدی از دین اسلام اینها در واقع استفاده کردن. یه مقدار این بحث برامون توضیح بدید که اصل روایت‌هاشون از کجاها اومده، توسط چه افرادی و در چه زمان‌هایی این داستان‌ها و روایت‌ها ساخته شده.
بسیار خوب. اگر دوستان لپتاپ من رو باز به نمایش بذارن، با دوستان یک به یک با این پاورپوینت همراه بشن، ممنون میشم. ببینید، منابع زرتشتی دو دست است. یه بخش بهش میگن اوستایی، بهش میگن اوستا، بهش میگن متن اولیه. عمدتاً زرتشتیان باور داشتن که همه این متن کتاب زرتشت است، همه این کتاب کتاب زرتشته.
بله.
یه بخش دیگه هست متونی که در دوره‌های اسلامی نوشته شده، در دوره‌های پسین نوشته شده، در دوره ساسانی نوشته شده، البته در دوره ساسانی نوشته نشد، در دوره ساسانی نقل شده، در دوره اسلامی نوشته شد. تمام متنها در دوره اسلامی نوشته شدن. حتی خود اوستا، نسخه هایی که در دست ما هست، این نسخه ها مربوط به قرون 13 و 14 میلادی هست، مربوط به دوره قرن 7 و 8 هجری هست. ما نسخه ای که مربوط به دوره قبل از اسلام باشه اصلا نداریم از دین زرتشتی. و اصلا سنت دین زرتشتی سنت شفاهی بوده، سنت سینه سپاری بوده. پدران به پسرانشون نقل میکردن، پسران به نسل بعد نقل میکردن و میگفتن این اوراد مقدسه. اصلا ما ایزد قلم در ایران نداریم، در باورهای ایرانی نداشتیم در بین این باورمندان به دین زرتشتی. ولی در میان مثلا کیش‌های بین النهرینی، باستانشون و دین‌های مشرکانشون، ایزد قلم هم داشتیم. ما ایزد مانترا داریم، مانترا داریم، ایزد وردخوانی داریم، ولی ایزد نوشتار نداریم. نوشتن در سنت زرتشتی یک کار اهریمنی شمرده می‌شد. اینها قدرت اهریمن بوده و این علم، علم اهریمن بوده در باور زرتشتیان، در باور ایرانیان باستان. ولذا زرتشتی ها اهل قلم نبودن، اهل نوشتن نبودن، اهل سینه سپاری بودن.
چیزی از اون دوره مستند نیومده به این سمت،
به عنوان مکتوب نیامده. نمیتونیم بگیم سنت شفاهی، هیچ استنادی نمیشه بهش کرد. حالا توضیحش رو خواهم داد، ولی مکتوب نه، مکتوب ما نداشتیم تا قبل از دوره اسلامی به اون گونه. خب پس عرض من چی شد؟ متن‌هایی رو داریم با عنوان اوستا، متن‌هایی رو داریم خیلی متأخرترن، تفسیر اوستان، بهش میگن زند اوستا، بهش میگن پازند. پازند یعنی تفسیر تفسیر، زند یعنی تفسیر، یعنی شرح. درست. منابع اوستایی چی هست؟ اوستا 5 تا بخش داره. یسنا، بعضی ها اسم دختراشون امروز میذارن یسنا. یسنا یعنی نیایش،
بدون اینکه بدونن
بله. یکی از بخش‌های اوستاست به معنای نیایش، به معنای ستایش، به معنای قربانی کردن، البته قربانی کردن برای ایزدان و خدایان ایران باستان. یک بخش دومی داریم از اوستا، بهش میگن چی؟ یشتها. یشتها بلندترین بخش اوستاست و تمام ایزدان ایران باستان در یشتها ستایش میشن، پرستش میشن و این یشتها تقریبا پرستش همه ایزدان ایران باستان. وضعیت وضعیت مشرکانه است، وضعیت وضعیت توحیدی نیست در اوستا.
عجب.
آره. سومین بخش اوستا ویسپرد هستش که اون هم باز نیایش اون ردان نخستین از آفرینش مثلا اهورایی. چهارمین بخش اوستا بخش فقهی اوستاست و جغرافیای اساطیری که وندیداد نام داره و پنجمین بخشش خورده اوستا که اون چه که یک مؤمن زرتشتی، یک باورمند زرتشتی بهش نیاز داره. مثل حساب کنید ارتباط با خدایی که تو هر خونه باید باشه صبح تا شب، مثلا آدم مراجعه میکنه نمازاش، نافله هاش، چیزایی که باش سر کار داره.
ضروری بالاخره.
آره. اینا هم همینه. اوراد ضروری که هر کسی باش سر و کار داره بهش میگن خورده اوستا. جمع کردن توی اوستای کوچیک خورد. خورد یعنی کوچیک.
بله.
خب. از میان این اوستا در یسنا، در یک بخشی از یسنا، هم یسنا هم یک بخشی از یسنا به نام گاهان، گاساها، گاتاها، امروزه زرتشتیا، نه زرتشتیا، مارتین هاگ این حرف رو زد که فقط گاتاها کتاب زرتشته. میگه من زبانشناسم آی زرتشتیا، چرا شما خیال میکنید همه ی اوستا کتاب زرتشته؟ بخش کهن اوستا از لحاظ زبانشناسی گاتاها، گاتاها، گاهان هست. شما باید برگردید به این کتاب. الباقی متون شما ساخت پرداخته مغان و موبدان در طول تاریخ هست. کی میگه؟ مارتین هاوگ یهودی به اونها میگه. ولذا بهشون میگه دست بردارید از تمام متون زرتشتی. حالا هم در گاهان که بخش کهن اوستا هست ما با باور به منجی مواجهیم ولی خیلی مبهم، هم در یسنا، هم در یشتها، هم در ویسپرد، در این منابع اوستایی ما باور به منجی و موعود رو میبینیم. منتها به چه صورت میبینیم؟ عمدتاً همین واژه سوشیانت در همه اینها اومده، حالا یا به صورت مفرد یا به صورت جمع. سوشیانت ها را می ستایم یا سوشیانت را می ستایم، همین چیزی خبری ازش نیست که حالا این سوشیانت کیه؟
درست.
سوشیانت ها کیا هستن؟ اونا تو منابع بعدی ما باشون مواجه میشیم. منابع بعدی منابع پهلوی و فارسی هن. یعنی به زبان فارسی میانه، زبان فارسی میانه رو بهش میگن پهلوی.
بله.
پهلوی ساسانی به این زبان نوشته شدن یا فارسی که ما امروز باش صحبت میکنیم به این زبان هم ما داریم. پس متون مکاشفه ای، این شرح ها، این توصیف های از باور به منجی مربوط به خود اوستا نیست، مربوط به متونیه که در دوره اسلامی نوشته شدن. همینجا باید با مقایسه‌ای که انجام بدید، با دوره‌ای که اینها نوشتن یه بررسی مقایسه یادم بکنه، میبینه که تمام متون زرتشتی متأثر از متون اسلامی شدن. باورهای اسلامی، باورهای ادیان ابراهیمی رو به خود گرفتند. هم در بهمنیشت، هم زند بهمنیست، جاماسنامه، یادگار جاماسبی، زراتوشنامه، بندهش یه بخشی در رابطه با باور به منجی داره، کتاب دینکرد یه بخشی در رابطه با باور به منجی داره، روایات پهلوی باور به منجی رو مطرح کردن و چند کتاب دیگه قطعاتی رو ما پیدا میکنیم که این درست. داستان آخر از زمانی باور به منجی درش ذکر شده.
خیلی هم عالی، خیلی متشکرم استاد، خیلی جامع و کامل و البته سریع توضیح دادید چون ما زمان زیادی هم نداشتیم. به لحظات پایانی برنامه میرسیم. ما اینجا جا داره که مثل هفته گذشته که من اشاره کردم که باید خدا رو شکر کنیم و واقعا هم دو سپاس خداوند رو به جا بیاریم بابت این نعمتی که به ما دادن، اعتقادات منطقی و عاقلانه ای که در دسترس ما قرار گرفته و عموما هم به دنیا اومدیم و اینها رو داشتیم، یعنی تلاشی هم نکردیم. خیلی وقتها وقتی که مخصوصا حالا این روایت های عجیب و جالب که شما توضیح دادید رو میشنویم، بیشتر باید این خدا رو شکر و الحمدلله رو برای خودمون تکرار کنیم. خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید،
خواهش میکنم،
دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حضور پیدا کردید و همچنین شما بیننده های عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون رو دنبال کردید. تا هفته آینده که باز هم ما این بحث رو البته ادامه خواهیم داد و پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو دنبال کنید. در هفته آینده به بخش های جالب ترش در واقع میپردازیم. همه شما بیننده های عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا